شخصیت‌های برجسته تاریخ مسیحیت. مارتین لوتر، رهبر نهضت پروتستان. قسمت اول. شنوندگان عزیز، سلام بر شما. خوشحالیم که می توانیم طی چند برنامه زندگی شخصی را بررسی کنیم که در تاریخ مسیحیت نقش بسیار مهمی را ایفا کرده است. این شخص مارتین لوتر نام دارد. معروفیت مارتین لوتر نه فقط به خاطر این است که پیشگام و آغازگر نهضت اصلاحات مذهبی در کلیسا می باشد، بلکه به این سبب نیز که اصلاحاتی که او بانی و مسببش بود چهره سیاسی و اجتماعی جهان را دگرگون کرد. مارتین لوتر در سال 1483 میلادی متولد شد و در سال 1546 چشم از جهان فرو بست. به این ترتیب فعالیت مذهبی او و اصلاحاتی که در مسیحیت آورد عمدتاً در قرن 16 میلادی صورت گرفت. برای آنکه بهتر بفهمیم او چه نقشی در صحنه مذهبی دوره خود ایفا کرد و این نقش چه اهمیتی داشت، باید اول ببینیم در روزگار او اوضاع و احوال مذهبی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه اروپا به چه شکل بوده. تشریح این اوضاع و احوال کار مشکلی است و به وقت زیادی نیاز دارد. ما سعی می‌کنیم در این برنامه به طور خلاصه این مسائل را شرح بدهیم. برای آنکه شرایط مذهبی روزگار مارتین لوتر را درک کنیم، شاید بد نباشد نگاهی گذرا به تاریخ مسیحیت بیاندازیم. وقتی این بررسی کوتاه را انجام دادیم، شنوندگان ما با بسیاری از مسائل مربوط به مسیحیت و در صدر همه اینها با چگونگی پیدایش فرقه های ارتودکس و کاتولیک آشنا خواهند شد. و وقتی زندگی و کارهای لوتر را شرح دادیم، متوجه خواهید شد که فرقه پروتستان چگونه به وجود آمد و این فرقه چه تفاوتهایی با فرقه های ارتودکس و کاتولیک دارد. پس به عقب برمیگردیم، به قرن اول میلادی. عیسی مسیح در سومین روز بعد از مرگش بر روی صلیب زنده شد و 40 روز بعد از زنده شدن در مقابل چشمان شاگردانش به آسمان صعود کرد. عیسی مسیح در طول زندگی خود کتابی ننوشت. حواریون او که همان رسولان او باشند، پیام حیات بخش او را به بسیاری از نقاط جهان رساندند. آنها زندگی و تعلیمات مسیح را به صورت شفاهی به مسیحیان جدید یاد می‌دادند. وقتی جامعه مسیحی بزرگ و بزرگتر شد، رسولان تحت هدایت روح القدس لازم دیدند که این تعالیم را به نگارش درآورند تا برای نسل‌های بعدی محفوظ بماند و کسی نتواند مطلبی را اضافه یا کم کند. به این ترتیب تا پایان قرن اول میلادی 27 کتاب به دست رسولان برگزیده مسیح به رشته تحریر درآمد و در دسترس کلیساها قرار گرفت. این 27 کتاب بعدها عهد جدید یا همان انجیل مقدس نام گرفت. در قرون دوم و سوم و چهارم میلادی پیشوایان روحانی مسیحیت آثاری در تفسیر و تشریح این کتب مقدس نوشتند. این پیشوایان که افرادی روحانی بودند و بسیاری از آنان در راه ایمان خود به دست فرمانروایان خدا نشناس به شهادت رسیدند، پدران یا آبای کلیسا نامیده می شوند. در قرن چهارم میلادی، زمانی که امپراتور روم کنستانتین به مسیحیت گروید، آزار و اذیت مسیحیان نیز خاتمه یافت. در این قرن بود که کلیساها چند شورای مهم تشکیل دادند تا در مورد چند مسئله مهم عقیدتی بحث و تبادل نظر کنند و نظر رسمی مسیحیت را در مقابل برخی عقاید انحرافی موجود در آن زمان اعلام کنند. به این ترتیب وقتی به قرن پنجم میلادی می رسیم، دنیای مسیحیت علاوه بر 27 کتاب مقدسی که رسولان برگزیده مسیح نوشته بودند، کتاب‌های پدران کلیسا و نیز بیانیه‌های شوراهای مختلف را نیز در اختیار داشتند. بنابراین هرگاه به مشکلی بر می‌خوردند یا می‌خواستند در مورد عقیده یا عملی راه صحیح را پیدا کنند، نه فقط به انجیل مقدس بلکه به نوشته‌های پدران کلیسا و بیانیه‌های شوراها نیز مراجعه می‌کردند. به این ترتیب اساس اعتقادات یا به اصطلاح مرجع ایمان و اعتقادات مسیحی فقط کتاب مقدس انجیل نبود، بلکه سایر نوشته‌های کلیسایی نیز که مورد تایید پیشوایان مسیحیت قرار داشت مرجع ایمان و اعتقادات به شمار می‌آمد. بنابراین بعد از گذشت هر قرن نوشته‌ها و آثار بیشتری به این مجموعه اضافه می‌شد. پیشوایان مسیحی به تدریج به این عقیده رسیدند که هر چه کلیسا تصویب کند به اندازه خود کتاب انجیل معتبر است و مسیحیان باید از آن تبعیت کنند. حالا تصورش را بکنید، اگر در دوره‌ای رهبران کلیساها در اثر تجملات و دنیا دوستی تصمیمی خلاف روح انجیل و تعالیم آن بگیرند، باز مسیحیان موظفند از آن اطاعت کنند. در واقع این همان مشکلی بود که متاسفانه در قرون وسطا پیش آمد. رهبران بلند پایه کلیسا دیگر توجه چندانی به مطالب و احکام انجیل نداشتند. برای آنها مقرراتی که کلیسا وضع کرده بود لازم الاجراتر از مفاد مقدس انجیل بود و همین دلیل است که مشاهده می کنیم در قرون وسطا کلیسا دست به اعمالی زد که کاملا مخالف تعالیم مقدس مسیح و مندرجات انجیل او می باشد. جنگ های صلیبی یکی از همین رویداد هاست. آن دسته از شنوندگان ما که مدت هاست به برنامه های ما گوش می کنند می توانند براحتی تشخیص دهند که این جنگ ها کاملا مخالف روح انجیل است. زمانی که مارتین لوتر چشم به جهان گشود، دنیای مسیحیت فرسنگ ها از تعالیم مسیح فاصله گرفته بود. اگر کسی انجیل را می خواند و بعد به کارهای کلیسا توجه می کرد، بلا فاصله متوجه می شد که کلیسا چقدر با تعالیم انجیل بیگانه شده است. اما تضعیف مسیحیت فقط محدود به این مسئله نمی شد. در قرنهای چهارم و پنجم میلادی چند اتفاق دیگر هم افتاد که باعث شد مسیحیت از آن مسیر روحانی که عیسی مسیح تعیین کرده بود فاصله بگیرد. همانطور که گفتیم، وقتی کنستانتین امپراتور روم در اوائل قرن چهارم یعنی در سال 313 به مسیحیت گروید، مسیحیت از آزار و اذیت حکومت رهایی یافت و کم کم به فکر سازماندهی امور کلیسایی افتاد. یکی از اولین مسائلی که طبیعتاً مطرح می شد این بود که رهبری عالم مسیحیت به عهده چه کسی است؟ این سؤال بسیار مهمی بود. تعداد زیادی از رهبران کلیساها در نقاط مختلف جهان بر این عقیده بودند که چون شهر روم پایتخت امپراتوری روم است و اکثر کلیساها نیز در محدوده این امپراتوری قرار دارند، پس رهبر یا اسقف کلیساهای شهر روم باید رهبر همه کلیساهای جهان باشد و او باید اسقف اسقفان یا به عبارت دیگر پدر روحانی همه مسیحیان جهان باشد. کلمه پدر در زبان لاتین پاپ است. به همین دلیل این عده می گفتند که اسقف روم پاپ یعنی پدر همه مسیحیان است. اما در این میان اتفاقی افتاد که برای اسقف یا پاپ روم مزاحمت ایجاد کرد. این مزاحمت در واقع به طور غیر مستقیم به دست خود کنستانتین، اولین امپراتور مسیحی روم، ایجاد شد. به این ترتیب که کنستانتین برای آنکه امور امپراتوری پهناور روم بهتر اداره شود، امپراتوری را به دو بخش تقسیم کرد، بخش شرقی و بخش غربی. پایتخت بخش غربی کماکان شهر روم بود، اما برای پایتخت بخش شرقی او شهری را در آسیای صغیر در کنار دریای اژه بنیاد گذاشت و نام خود را بر آن نهاد و آن را شهر کنستانتین نامید که به یونانی کنستانتینوپل خوانده می شد. این همان شهری است که امروز استانبول می نامیم. عرب ها این شهر را به لفظ خود قسطنطنیه خواندند. حالا شاید بتوانید حدس بزنید برای اسقف روم که ادعای رهبری جهان مسیحیت را داشت چه مزاحمتی به وجود آمد. وقتی عده‌ای عنوان کردند که اسقف روم باید رهبر جهان مسیحیت باشد، اسقفانی که طرفدار اسقف قسطنطنیه بودند اعتراض کردند و خواستار آن شدند که او رهبر جهان مسیحیت باشد. هیچ راهی هم برای اثبات برتری یکی بر دیگری نبود. اما در این میان در قرن پنجم اتفاقی افتاد که کفه ترازو را به نفع اسقف روم بالا برد. این اتفاق این بود که در اواخر قرن پنجم میلادی، یعنی در حدود سال 480 میلادی، بخش غربی امپراتوری و در رأس آن شهر قدیمی و طلایی روم به دست اقوام ژرمن، یعنی پدران آلمانی‌های امروزی، و اقوام هون که اقوام آسیای مرکزی بودند سقوط کرد. به هنگام تصرف شهر روم به دست این اقوام بربر، اسقف یا پاپ روم نقشی بسیار حیاتی ایفا کرد. او در حالی که صلیب بزرگی را حمل می‌کرد و در جلو سایر رهبران مذهبی راه می‌رفت، به دروازه شهر به استقبال مهاجمین رفت و در حالی که شهر را به آنان تسلیم می‌کرد، درخواست نمود که شهر را به آتش نکشند. مهاجمین که برای مقام روحانی او احترام بسزایی قائل شدند، از سوزاندن و نابودی شهر صرف نظر کردند. در اثر این اقدام شجاعانه، اسقف روم در میان مردم شهر و نیز سایر شهرهای امپراتوری سقوط کرده روم از وجهه و اعتبار بالایی برخوردار شد. در سالهای بعد اسقف روم در غیاب امپراتور در واقع نقش رهبر سیاسی را نیز ایفا کرد. این امر به جایی رسید که در قرون بعدی، یعنی در قرنهای هفتم و هشتم تا پایان قرون وسطا، یعنی قرن پانزدهم، پاپ روم عملا امپراتور اروپای غربی به حساب می آمد. در هر کشور اروپایی، فرانسه، انگلستان، اسپانیا، آلمان، اتریش، هر جا که پادشاهی بر تخت می نشست، این پاپ بود که می بایست مقام او را تایید کند. پاپ حتی حق داشت پادشاهی را از سلطنت خلع کند. به این ترتیب در غرب اسقف روم عملا به مقام رهبری سیاسی اروپای غربی رسید، اما در شرق اسقف قسطنطنیه فقط رهبری روحانی بود. هر یک از آن دو نیز همواره مدعی رهبری دنیای مسیحیت بود و هر کدام سعی می‌کرد دیگری را تحت نفوذ و حاکمیت خود درآورد. اما به غیر از مسئله ادعای رهبری دنیای مسیحیت، باید گفت که میان این دو قطب رهبری در قرون وسطا اختلاف عقیدتی عمیقی وجود نداشت. در یکی دو مورد اختلافی جزئی در عقاید وجود داشت که از اهمیت چندانی برخوردار نبود. مثلا یکی از اختلافات میان این دو قطب ریش کشیشان بود. در روم کشیشان میبایست ریش خود را بتراشند، اما در شرق کشیشان میبایست ریش نگه می‌داشتند. اختلاف دیگر بر سر ازدواج کشیشان بود. در غرب هر کسی که وارد خدمت کلیسا میشد حق ازدواج نداشت، اما در شرق فقط کشیشانی که مایل بودند به مقام اسقفی برسند حق ازدواج نداشتند و بقیه آزاد بودند که تأهل اختیار کنند. به علاوه در شرق کلیسا مراسم عبادتی خود را به زبان یونانی انجام می‌داد، در حالی که در غرب در روم زبان لاتین یعنی ایتالیایی قدیمی به کار می‌رفت. اما در سال 1054 میلادی اتفاقی افتاد که باعث جدایی نهایی و کامل این دو کلیسا گردید. در این سال یک هیئت بلند پایه از روم از سوی پاپ به قسطنطنیه نزد اسقف اعظم کلیسای شرق اعزام شد تا با همتایان خود در آن کلیسا در خصوص یک مسئله بی اهمیت کلیسایی تصمیم گیری کنند. اما وقتی نتوانستند به توافق برسند، هیئت اعزامی از جانب پاپ اسقف اعظم کلیسای قسطنطنیه و پیروانش را تکفیر کرد، یعنی اعلام داشت که آنها کافرند. اسقف اعظم قسطنطنیه نیز متقابلا همان عمل را با پاپ کرد. به این ترتیب این دو کلیسا دو فرقه یا دو مذهب کاملا جدا را در بطن مسیحیت به وجود آوردند. کلیسایی که تحت رهبری پاپ قرار داشت و مرکزش روم بود، کلیسای کاتولیک روم نام گرفت و کلیسای شرق یعنی کلیسایی که مرکزش شهر قسطنطنیه بود، کلیسای ارتدوکس یونانی نامیده شد. تا قرن 16 میلادی تمام کلیساهای اروپای غربی وابسته به مذهب کاتولیک بودند و تحت رهبری مذهبی و سیاسی پاپ قرار داشتند، تا اینکه با ظهور مارتین لوتر صحنه تغییر کرد. در شرق نیز کلیساهای آسیای صغیر یعنی بخش غربی ترکیه امروزی، کلیساهای روسیه و برخی از سرزمین‌های اروپای شرقی پیرو مذهب ارتدوکس بوده و هستند. به این ترتیب وقتی مارتین لوتر دوران جوانی خود را می‌گذراند، سلطه پاپ بر تمام جنبه‌های زندگی مردم اروپا سایه افکنده بود. پادشاهان و حکمرانان همه از پاپ فرمان می بردن. بخشی از مالیات مردم سرزمین‌های اروپایی به روم به دربار پاپ سرازیر می شد. دادگاه‌ها و نظام قضایی کشورها تحت حاکمیت کلیسا قرار داشت. اما تأسف‌آور است که بگوییم کلیسا در طول قرون وسطا یعنی از قرن 6 تا 15 سیر قهقرایی طی کرد. کلیسا هر روز بیشتر از احکام مسیح فاصله می گرفت. احکام و مصوبات انسانی جای احکام مهرامیز مسیح را می گرفت. عشق و سرسپردگی قلبی و رابطه صمیمی با خدا جای خود را به تشریفات بیروح داده بود. گاه کشیشان دنیا پرست با حیله و نیرنگ خود را به مقامات بالای کلیسایی، حتی به مقام پاپی می رساندند. روم عملاً تبدیل به یک شهر منحط و فاسد شده بود. بعضی از کشیشان به خود اجازه می دادند با زنان روابط نامشروع داشته باشند. در تاریخ آمده که در جوار برخی از کلیساها یتیم خانه هایی وجود داشته که محل نگهداری از کودکانی بوده که از این نوع روابط به دنیا می آمده اند. در این میان اگر کشیشی آگاه و با وجدان لب به اعتراض می گشود، فوراً به اتهام کفرگویی به مرگ محکوم می شد. مردم عادی نیز اجازه خواندن انجیل مقدس را نداشتند، زیرا کلیسا می گفت که ایشان صلاحیت درک آن را ندارند و فقط کلیسا قادر است آن را به درستی درک کند و تعلیم دهد. بعضی از تاریخ نویسان در تشریح فساد و انحطاط کلیسا و کشیشان و پاپ‌ها در قرون وسطا راه به افراط پیمودند. باید اذعان داشت که در این اوضاع و شرایط مردان مقدس بسیاری نیز در کلیسا بودند. عده‌ای از پاپ‌ها مردان پارسا و با تقوایی بودند، اما همان گونه که شرح دادیم، سیستم و نظام عقیدتی کلیسا به گونه‌ای بود که امکان اصلاحات ریشه‌ای موجود نبود. طبق این نظام، مندرجات انجیل مقدس فقط بخشی از مرجع تعیین اعتقادات کلیسا بود و سایر نوشته‌های کلیسایی و مصوبات آن نیز از همان اعتبار مندرجات انجیل برخوردار بود. در چنین شرایطی چه کسی میتوانست اعتراض بکند؟ یا در واقع به چه چیزی اعتراض بکند؟ به مصوبات کلیسا؟ این اعتراض بر چه اساسی میباید صورت بگیرد؟ یا در واقع برای تعیین درستی یا نادرستی این عقاید چه ضابطه و اساسی وجود داشت؟ به همین دلیل از قرن 11 به بعد بعضی از کشیشان خدا ترس با دایر کردن دیرها و صومعه ها از جامعه فاسد مذهبی انزوا گزیدند و در پناه حصار این دیرها به تزکیه نفس و جستجوی خدا برآمدند. عده دیگر که در برابر ناسازگاری کلیسا با اصول انجیل تاب نمی آوردند، علناً قد علم کردند و به افشای انحطاط کلیسا برخاستند. سرنوشت آنان معمولاً این بود که زنده زنده سوزانده شوند. در چنین شرایطی بود که مارتین لوتر متولد شد. در برنامه‌های بعدی توضیح خواهیم داد که او چگونه توانست اعتراضات خود را عنوان کند و اصلاحاتی در مذهب به وجود آورد. اما قبل از خداحافظی اجازه بدهید نکته‌ای به شما دوستان مسیحی بگویم. انسان خیلی زود از سرچشمه اعتقادات خود فاصله می‌گیرد. ما هیچگاه نباید کلیسای کاتولیک یا مرجع دیگری را به یک باره محکوم کنیم یا به باد تمسخر بگیریم، اما باید از این نکات تاریخی درس بگیریم مبادا ما خود نیز دچار انحراف شویم. برای این منظور لازم است که مرتب به مرجع اصلی ایمانمان، یعنی کتاب مقدس انجیل، مراجعه کنیم، آن را بخوانیم یا به تعالیم آن گوش دهیم و آنچه را که می شنویم اطاعت کنیم. برای همین ما شما ایمانداران به مسیح را تشویق می کنیم که به طور مرتب انجیل را بخوانید. اگر انجیل در دسترس ندارید، به برنامه های رادیویی مسیحی گوش دهید و تعالیم انجیل را خوب فرا بگیرید و آن را در زندگیتان به کار ببرید تا به انحراف نروید. ما در این زمینه آماده ارائه هر نوع کمکی هستیم. اگر مایل به دریافت کمک هستید، حتما با ما مکاتبه کنید. پس تا برنامه بعدی که به شرح زندگی مارتین لوتر خواهیم پرداخت، همگی شما را به خداوند مهربان می سپاریم. خدا نگهدار.
شفا بده قلب منو تا از گناه بدش بیاد، فیض عظیم کار تو کم کم به باورش بیاد. بدون با تو زندگیش همیشه زیر و رو شده، تازه شده حیاتشو صاحب آبرو شده. آب حیات تو بشه رفع آتشناکی او، نور کلام تو بشه شمع راه خاکی او. وقتی که از خواب میشیم یاد تو رمز حرکت، نام تو منزلت میده به سفره هامون برکت. حیات تو بشه رفع آتشناکی او، نور کلام تو بشه شمع راه خاکی او. وقتی که از خواب میشیم یاد تو رمز حرکت، نام تو منزلت میده به سفره هامون برکت. گفتی از این مشته به ما با همه صحبت بکنیم، شکر خداوندی تو از سر رغبت بکنیم. گفتی از این مشته به ما با همه صحبت بکنیم، شکر خداوندی تو از سر رغبت بکنیم. گفتی از این مشته به ما با همه صحبت بکنیم، شکر خداوندی تو از سر رغبت بکنیم.